بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث تکمیلی درباره مسوخات گفته شد که قول مشهور بلکه قریب به اجماع این است که مسوخات طاهرند و خودشان عیناً و لعاباً صبرشان قول به نجاست فقط منصوب به شیخ طوسی بود که اون هم توجیه شد اما نصوص اما برای تأیید این مطلب شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت صفحه 368 می‌فرماید که مسوخات به طور کل عیناً و لعاباً طاهرند و ادله ما در این رابطه عبارت است از اصل عبارت است از اصل اصالت الطهاره و عمومات نصوصی که اشاره میکنیم مضافاً بر سیره قطعیه در مورد بعضی از این مسوخات مثل عاج فیل پر طاووس و غیره اینا از مسوخات هم و سیره از آغاز تا فرجام بر طهارت این اشیاء هست بنابراین درباره طهارت مسوخات اختلاف دیده نمی شود چنان که فقیه همدانی کتاب طهارت از مصباح الفقیه جلد یک صفحه 513 می فرماید الازهر الطهاره و همینطور محقق حلی خودمون یعنی صاحب متن شرایع که متن جواهر ایشون می فرماید که الازهر الطهاره شرایع کتاب شرایع جلد 1 صفحه 53 از لحاظ اقوال مطلب کامل است فقط شیخ فرموده بود که توجیهش رو هم داشتیم و اما نصوص از جهت نصوص چند دسته می شود نصوص باب علی الاقل به دو دسته است یک دسته نصوصی که درباره طهارت صبر آمده این نصوص که در کتاب وسائل جلد 1 باب سه حدیث چهار و شش درباره سور سبا که کل سبا در رنده ها سورشان پاکه. خب از سبا مسوخات هم هست، سعلب و ارنب سعلب حد اخر زئب و سعلب و همینطور دسته دوم درباره سعر طیور باب چهار از ابواب اسعار حدیث دو و چهار. اینا کلن طیور را به طور کل اعلام داشته اند که طیور تمام اجزاء طیور از خور و سعر و غیره پاک است. این دوتا مورد که زیر مجموعه اسعار قرار می گرفت دو بخش بود، درباره سبا و درباره طیور، از دسته اول می شود. این یک دسته است، اشتباها دسته دوم گفت. این یک دسته است، بخش اول سبا بود، بخش دوم طیور. دسته دوم از روایات روایاتی است که درباره طهارت مصادیق و افراد مسوخات آمده، درباره طهارت وزغه، فأره، عقرب که اینها خودشان از مصادیق مسوخات است، مخصوصا اینها را طاهر اعلام کرده است. که باب نه از ابواب اسعار حدیث یک و دو. پس عمومات را هم عمومات نصوص را هم اجمالا آشنا شدیم، از آنجایی که بس تقریبا روشنه و هیچ اشکالی درش نیست و نصوص هم کثیره هست، ما فقط تا اینجا عنوانهای نصوص اعلام بکنیم کافیست. اشکال ندارم من یا الان شنوایی ضعیفه، نسیه بذارید بعد از کلاس میگم متوجه نمیشین چی بیرم. در هستم اون روز براتون گفتم که 20 و اندی از مسوخات دارم که مدرکشان براتون گفتم مشکلی داره، اینا مطلب ندارد. حالا احوال رو گفتیم که کلن در حد اجماع، نصوص هم گفتیم خاص و عام. حالا تنظیم بکنم چشم، الان رسیدیم کجا؟ جایی که نصوصی داریم دال بر نجاست بعضی از موارد، نصوص دال بر نجاست، اینا رو نصوصش آره یکی بس میکنم. او قسمت که نیاز به بس نداشت، نصوص عموم و نصوصش رو گفتم، افعالم گفتم، الان نصوص دال و نجاست بعضی از افراد مسوخات. این نصوص آنها دیگه تعظیم شده خواهد
این دسته دوم که قرار دارد در شهارت مسوخات داره افراد علی رسول
بله خیلی دست خود دیگه اون هم دبیر خواست بله تویور بله خب خورقشان فاق
بله بس دلیل خاصی داره که مرحوم شیخ انصاری اول اصل رو ذکر می‌کنه بعدش عمومات رو.
ترتیب بحث ایشان اینه، اول اصل است و بعد عمومات.
عمومات مقدم است،
مقدم منتظر است فائق بالا می‌تردد. از اصل شروع میکنم با عروج میکنم سعودی میره تصاعدی. و اما نصوصی که دلالت دارن بر نجاست، این نصوص در سه مورد آمده است، در مورد ثعلب و ارنب، در مورد فأر و در مورد وزغ یا وزغ. در مورد ثعلب آمده است از این قرار است که سؤال شده است از طهارت وزغ، امام می فرماید لا یزر رو لمسه ولیکن یغسل یده. حدیث شماره 4 در این حدیث باب 34 از ابواب نجاسات آمده است که اگر وزغه را لمس بکند چه حکمی دارد؟ آقا می فرماید آقا ما صادق که اشکالی ندارد، لا یزر روح ولیکن یغسل یده. حدیث شماره 3 باب 34 حدیث شماره 3 جلد دو. این دلالتش تقریبا کامله که ضرر ندارد، یعنی لمسش با حرام نیست، مشکل ندارد. اما اگر بله معنای غسلیت چجیه ارشاد به نجاست رو دیگه معنی نداره دست کرد.
آخه این سوال بیدیم لایی از آن روح رو چرا هیچی رو دست درش اشکالی نداره حرام نیست؟ در حالا چی که دست درش حرام باشه که بیقا بگه لایی از آن چی بخواد بگیم؟
بسیار خوب لایی از آن روح رو یه وقتی ممکنه به دلیل یک نوع ضرر سمی، یک نوع ضرر روحی، ضرر معنوی از مسوخات دیگه فلای زر روح و ولیکن یغسل یده، دستشو بر بشورد. خب این شستنش امر به لحظه چیچیه اشار به نجاست، دلالتش تقریبا کامل هرش انجام
مشخص نگرده خوش
نه به نجام یوزت و رتوبتش اشار حل یحل ان یمست ثعلب و ارنب فاونده از لای زرو ولیکن یغسل یده. خب دلالت کامله، منتها سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه تنقیح جلد 3 صفحه 146 می‌فرماید که این حدیث مرسله، مرسل که باشد به مسلک ایشان و مسلک تحقیق دیگه قابل استناد نیست، چون در سندش آمده است که عن یونس عن بعض اصحابهی می شود مرسل. سند که مرسل بود اعتبار ندارد، بنا به مسلک ایشان بنا به مسلک مشهور چطور اعتبار ندارد؟ برای اینکه اگر یادمون هست گفته بودیم که سندی که توسط شهرت جبران می شود او باید سند باشد، یعنی راوی ذکر شده باشد، تا اون راوی به توسط عمل اصحاب زخجب بشود. اما اگر سند مرسل سالبه منتفی به انتفاع موضوع چیزی نیست تا اون را جبران بکنم، پس یادمون دارد جبران متعلق است به وجود سند، سند دارد و رجال مجهوله، اما اگر مرسله که دیگه اصلا سند ندارد تا اونو جبران بکارد منتفی به انتفاع موضوع. این اولا و ثانیا سلم که بگیم عمل مشهور، عمل مشهور چه میکند؟ به عکس ذات فاستعملوه فانتبه. چطوری به عکس ذات کن؟ بگی عمل مشهور اینجا مشهور به طهارته، مشهور به طهارته، عمل مشهوری نیست تا اینکه جبران بکنه، چون مشهور به طهارت نه به نجاست. این روایت اول که درباره ثعلب و ارنب آمده بود. اما روایت دوم که درباره فأره آمده، صحیحه علی بن جعفر علیه السلام باب 32 باب 33 حدیث 2 اینجا آمده است. در این حدیث که سؤال شد سألت رو عن الفأرة رطبا، این فرمشد آقای ترابی رطوبت دارد و چه می شود؟ آقا فرمود ارسل ما رأیت من اثر ما، دلالتم کامل اثر رطوبت رو دیدید باید بشورید تطهیر کنید، واضحه دیگه از اون ظهور قول آزندی، از اون ظهور قریب به نس.
یکی
تا شکرهای مشتیزاده گفت که اصلا نفهمتم آن را برد شما رو بکنم. روایت قبلی ثعلب و ارنب بود، عروبا و خرگوش. این روایت درباره فأره است، فأره موش. بسیار خوب، شما را فاضلید، شما را بشنسید
مفهوم
موافق،
مفهومش
مشش
نموش داره،
مفهوم بسیار به حضور شما
مقابل مرسل مقابل نظر آقای مرمو آقای خویی اگه شهرت میشه مجرد میشه.
بله اگر شهرت موافق باشد با مضمون روایت موجب به جبران ضعف سند میشد.
بله که مرسل باشد
مرسل فقط مبنای ایشون است که میگه مرسل قابلیت برای جبران ندارد و فتوای مشهور ولو مرسل باشد. به نظر باشه، نه فتوا، نظر فتوا رو میگه. و اما حد درباره فقره بود، درباره فقره سند صحیحه بود، صحیحه علی بن جعفر. سألت عن الفقره، فرمود که ارسل ما رأیت من اثرها، مدار رطوبت از فقره در لباس و بدنتون دیده شد بشورید. این شستن که چیه؟ ارشاد به نجاست دیگه، و الا شستن که وجوب نفسی که نداره. او رو شرح داده که برای ارشاد چی چیه، که برای ما حل شد قضیه، که ارشاد رو گفتیم دو قسم هست دیگه، حل شد کامل گفتیم. ارشاد به نجاست، دلالت کامل و سندم که صحیح هست. پس فقره مشکل دارد، از مسوخات هم هست. این که شیخ میگه که مسوخات به وحدت سیاه باید میشود، اینا دیگه کمک میکنه. اینو داشته باشید، جوابش الان نسیه بذارید که بریم به سراغ وزغه. درباره وزغه هم همین وزغی که در بالا گفتیم در روایت دیگر آمده است، کتاب وسائل جلد 1 باب 19 حدیث شماره 2. باب 19، نپرسید از کدوم ابواب، از ابواب ماء مطلق دیگه، جلد اول رفتیم، جلد اول، جلد اول باب 19 از ابواب ماء مطلق حدیث 2. سؤال شد از آقا که اگر وزغه در چاه بیفتد در بئر چه حکمی دارد؟ آقا فرمود ینزع منها ثلاث دلاق، 3 در آب ازش نزع کنیم. نزع به دلالت دالی و اشعار و نجاست دارد، نجسه که نزع کنیم، ولی نزع به معنی ندارد.
وزغه زنده یا وزغه مرده؟ وزغه زنده یا مرده؟ چون نزع اگر درست ذهنم باشه مربوط به حیواناتی که میفتن در چاه و میمیرن، نه اینکه زنده میمونن. زنده بیفتن توی چاه
تو بیرون میگیره میدازن تو چاه.
فرمایش آی زندی درست دارم، شما زیاد از مرده و زنده صحبت نکنید، حرفیشان درست. این در مورد مردش، زندش که حیاتشون اونجاست دیگه، حیاتش داخل آبادیه، در باره مردش. پس این روایت هم گویا اشعار دارد بر اینکه نجسه تا اون را بیرون بیارن، و معمولا زندهش هم شاید صورت مرموسی دیدنش، شاید مردهش زود دیده میشه بیاد روی آب، از این جهت هست. برای همون 3 برای مردش 3 گفتم، هر پیشان درست، برای مردش 3 برای زندش نداره چیز. شما کتابید برای زندش چیزی نیست، خبری نیست. آقای نخری
یه آمریکا قبلا در شده این تاشها که یعنی اون سرخیش اون رو تنظر بسیاره بازم یه راوشا پاکه.
بله
الان
متأخرین باید که آبه چه؟ حالا متأخرین چه؟ فعلا کارم، فعلا میخوام اینجا رو بازم، فعلا میخوام اینجا بازم. من قصد بحث نداشتم، من چون دیدم سید بحث کرده است، میگه خب حالا بحث نکنیم، از شما مراجعه کنیم، خب بحث نشد، لذا خواستید اینا رو سریع مرور کنیم، و الا اینا جای بحث نیست، لذا من کمی بی‌حال اینجا بحث میکنم، برای اینکه ضرورتی نداره این بحث، و چون سید بحث کرده بود ما به مطابقت بحث میکنیم، و الا دیگه نیازه به بحث نیست. مسوخات تقریبا همونطور که در متن میگم محکومه به طهارت نصوص، در حد زیاد اخوالا در حد اجماع تمام، و اما و وزغر هم که گفتیم این دوتا روایت هم وزغه روایتی که مربوط به وزغه بود هم روایتی که مربوط به فعره بود معارض است با صحیحه علی بن جعفر صحیحه دوم همون باب 33 نجاسات حدیث شماره 1 اینجا آمده است که سألتو عن الوزغ یقع فی الماء و همینطور فعره فریک ابی اهم مسلم قال نعم و یدهنو به خرید فروشن جایزه استفاده ازش بکنیم بنابراین در باقی طهارت این ست مورد که نصوص خاص آمده بود به جایی نرسید نسی که در باره سعنب و ارنب بود مرسن نسی که در باره فعر آزغ بود معارض سید الاستاد می فرماید که این تعارض اولا که اقوام از اف دارد نصوصی که دال بر طهارت هستن اقواست قابل معارضه نیست اون نصوص قابل نصوص دال بر نجاست قابلیت معارضه ندارد با نصوص دال بر طهارت کمن و کیفن مخصوصا صحیحه بقباق که دیروز گفتیم که باب 11 حدیث شماره بود این اولا و ثانیا بر فرضم تعارض بکنن خب طبیعتا قاعده در تعارض تساقط بعد از تساقط اصالت و طهارته لذا همونطور که در متن آمده فتوا همون است مسوخات کلن محکوم به طهارت از لحاظ عین و لعاب اینا نجس العین نیستند و لعاب یعنی سعرشان و عرقشان پاکه این حکمی است که در متن آمده احتیاط مستحب اجتنابه که این کار شما انجام میدید دیگه نیازی به گفتن ندارد منطقه از طاووس اگه داشته باشید بعیده که احتیاط بکنید چون خیلی جاذبه دارد بحث مسوخات تموم شد چیزی نبود قابل بحثم نبود و الا فقط استاد بحث کرده بودن تأسی کردی و الا مطلب کامل بود بحث بعدی می فرماید کل مشکوک طاهر سید یزدی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید کل مشکوک طاهر سواء کانت شبه لاحتمال کونه من الاحران نجسه او لاحتمال تنجسه مع کونه من الاعیان طاهره فقط متن توضیح بدم خوبه کل مشکوک طاهر هر چیزی که شک در طهارتش بکنیم طاهره این همون قاعده طهارت دیگه بعد شرح میدن ایشون میفرماید سوا اون کانت شبه اهم از این که شبه احتمال کونه من الاعیان نجسه از این جهت باشد که احتمال بدیم این شیء از اعیان نجسه هست اول احتمال تنجسهی یا شبهه ما به جهت احتمال تنجس اون شیء باشد با اینکه خود اون شیء از اعیان طاهر است. این تقسیم چه تقسیمیه؟ شبهه موضوعی و حکمی است؟ آره؟
نه
خب این تقسیم گفتم از باب شبهه موضوعی و حکمی است و تقسیم دیگری گفتم شرح بدیم مثلا گفتید جایزه داره کل مشکوکن طاهر در شبهه موضوعی و در شبهه حکمی تمام و همینطور آفرین آفرین شما که میگیرید و همینطور اهم از این که شک در نجاست ذاتی باشد یا شک در نجاست عرضی این تقسیم مربوط به این تقسیم دوم اهم سواء کانت شبه احتمال کونه من الاعیان نجسه نجاست ذاتی شبه در نجاست ذاتی باشه یا لاحتمال تنجسهی شک در مورد شبهه در مورد نجاست عرضی باشه اصلش طاهر مثلا ارنب و شک سعلب و شک میکنی که نجاست ذاتیست یا ذاتی نیست یا مثلا گوسفندی رو شک میکنی که این رطوبتی که بهش اصابت کرده بول یا آب نجاست ذاتی و عرضی و شبهه موضوعیه باشد این که مثلا یک موضوعیست شما نمیدونید که مثلا از باب مثال همین فقاع آیا این فقاع واقعا به عنوان این موضوع مشخص این نجسه یا پاکه نه و یا اینکه شبهه شبهه حکمی است موضوع هم میدانیم مشخصا که موضوع اینه ولی حکمش رو نمیدانیم موضوع مثلا فرض کنید شما از باب خونیست که در بدن آمده در بدن اصابت کرده ولی شک داریم که حکم معفو در لباسه یا در بدن یا خون تخم مرغ اصلا تو این حساب بهتر یا خون تخم مرغ داخل تخم مرغ خون بودنش رو میدانیم شک میکنیم که حکمش نجاست یا طهارت شبهه موضوعیه و شبهه حکمی فرق این رو که فرمودن بعد میفرماید و القول به ان دم المشکوک کونه من القسم طاهر او نجس محکوم به نجاست ضعیف میفرماید دم مشکوک به طهارت و نجاست آیا این دم این خونی که آمده است از خون حیواناتی است که دارای نفس جهنده است نفس سائله است یا خونی است که از حیوانی است که دارای نفس سائله نیست و طاهره شک که در نجاست و طهارتش بکنیم سید می‌فرماید قولی است سید طباطبایی قولی هست که گفتن شک در طهارت و نجاست خون محکوم به نجاسته چرا؟ به خاطر این که اصل در خون نجاسته مگر که ثابت بشود طهارتش دماغ علی الاقل اغلبیت میشه اماره ما در مثل چنین موارد دیده این که اغلبیت را اماره میدانند اغلبیت اماره اقلائی است و این اغلبیت در اغلبیت در حد بالا را شرع هم به عنوان اماره تعیین میکند پس حد اقل از باب اغلبیت میگیم خون محکوم به نجاست است مگر اینکه طهارتش ثابت بشه این قولی است صاحب از عرو سید یزدی میفرماید نخیر قولی به نجاست دم مشکوک ضعیف است. چرا؟ برای اینکه قاعده طهارت شامل و کامل است، مورد شامل می شود و اون وجهی که گفته می شود در جهت اعلام نجاست نسبت به دم مشکوک، اون وجه معتبر نیست، بلکه در حد یک استحسانی بیش نیست. بنابراین دمی که شک در طهارت و نجاستشان بکنیم محکوم به طهارت است بر اساس قاعده طهارت. اما اصل این مسئله که چرا کل مشکوک طاهر است، آیا مخالفت علم اجمالی نیست؟ ما علم اجمالی به نجاست اشیا داریم. نکته دوم، اصولی که در دوروبر قاعده طهارت وجود دارد از اون اصول نمیتونیم استفاده کنیم، مخصوصا اصل موضوعی اگه باشد. بنابراین این مسائل رو باید بررسی کنیم. مدرک قاعده طهارت که به درد ما می‌خورد و معارضه آن با اصول و عمومات و معارضه آن با علم اجمالی و استثناء دم و استثناء بلنه که خارج می شود قبل از استبراء، این مسائلی که مربوط می شود به مسئله کل و مشکوک طاهر انشاءالله فردا